خدای پاماني وکړم. امید جان سلام، مهرباني وکړئ.
سلام والله جان و سلام همچنان به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. از عکس العمل ها به حمله امروز کابل به شما خواهیم گفت و میشنوید که عبدالله عبدالله به نیروهای امنیتی دستور داده که با شورشیان دیگر مدارا نکنند. از شاهدان عینی رویداد امروز هم در مقابل استر محکمه میپرسیم و همچنان رئیس جمهور میگوید که شورشیان از تقریبا 10 کشور تنها در ولایت کندز حضور دارند. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری با ژکفر احمدی.
یک کشته و بیش از 20 زخمی در حمله بالای کابل. رئیس جمهور غنی میگوید ناامنی افغانستان منطقه را نیز به ثبات میسازد و بیم آن میرود که در سقوط یک طیاره بیش از 100 تن کشته شده باشند. سلام، شام شما بخیر. در حمله انتحاری امروز در شهر کابل یک تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل به خبرنگاران در باره این حمله چنین گفت:
این زیارت بی به معروف و یه مکتب در اینمیجا یک کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذری پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره. متاسفانه تعداد 22 نفر از هموطنان ما جراحت ورداشته و یک نفرم شهید شده.
حملات مرگبار در افغانستان در حال ادامه دارد که شورای سرتاسری علمای این کشور اخیراً از شورشان خواست تا در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. رئیس جمهور افغانستان هشدار می‌دهد که ناامنی افغانستان منطقه را نیز به ثبات می‌سازد. اشرف غنی امروز در کابل گفت که کشورهای منطقه باید این مسئله را جدی بگیرند.
تنها در ولایت کندز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند. ما قربانی میدیم و ضرورت عزیز که منطقه تمام همسایه ما با یک آواز به اجماع برسیم.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شماری از مقام های ارشد حکومت افغانستان امروز روی جلوگیری از تکرار حوادث مانند رویداد اخیر در ولایت پروان تاکید کردند. گزارش شده که اخیر نیروهای بین المللی انبار مهمات جان احمد یک قماندان محلی در پروان را نابود ساختند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، حاجی محمد محقق معاون آقای عبدالله، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، تا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و برخی دیگری از چهره ها امروز به دیدار جان احمد در شهر چارکار رفتند. گفته شده که این مقام ها در یک نشست در خانه جان احمد نابود ساختن انبار مهمات او را عمل نادرست خواندند. و بر اساس خبری که همین اکنون در دسترس ما قرار گرفت، بیم آن می رود که در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی در جزیره سوماترای اندونزیا بیش از 100 تن کشته شده باشند. طیاره در یک منطقه رهایشی سقوط کرده است. مقامات اندونزیا می گویند که طیاره نوع C-130 بر یک هتل و خانه های مردم در شهر سوماترا در شمال این کشور سقوط کرده است. شاهدان می گویند که طیاره پیش از آن که سقوط کند به ارتفاع پایین در پرواز بود. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که گروه تندرو دولت اسلامی 2 زن را سر بریده است. این اولین بار است که داعش غیر نظامیان زن را سر می برد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است امروز گفت که این زنان و همسرانشان به جادوگری متهم شده بودند. وزیر خارجه ایران میگوید باور دارد که دستیابی به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته‌ای ایران ممکن است. جواد ظریف امروز در آغاز یک ملاقات با جان کری همتای آمریکاییش در ویانا پایتخت اتریش گفت که من برای دستیابی به یک توافق نهایی در اتریش هستم و فکر میکنم که به این توافق دستیافته میتوانیم.
مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده و در این مرحله با اراده سیاسی و با عزم و با کار فراوان امکان پیشبرد کار هست.
مهلت تعیین شده برای توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران امروز به پایان می‌رسد. و وزیر مالیه یونان امروز تایید کرد که کشورش قسط قرض صندوق بین المللی پول به این کشور را نخواهد پرداخت. مهلت تعیین شده برای یونان جهت پرداخت 1,800,000,000 دلار به صندوق بین المللی پول امروز به پایان می رسد. حدس و گمانهای وجود دارد که الکسی سیپرا صدر اعظم یونان در تلاش است تا در آخرین دقایق پیش از پایان این مهلت با قرض دهندگان به یک توافق برسد. این پول باید ساعت 12 امشب به وقت اروپای مرکزی و 2:30 شب به وقت افغانستان پرداخته شود. الکسی سیپراس از مردم این کشور خواسته تا در همه پرسی روز دوشنبه تقاضاهای قرض دهندگان بین المللی را رد کنند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. عکس‌العمل ها به حمله امروز کابل. عبدالله عبدالله به نیروهای امنیتی دستور داده که با شورشیان دیگر مدارا نکنند. شاهدان رویداد امروز در مقابل ستر محکمه چشم دید خود را میگویند.
در مارکت بودیم که صدا اینطوری آمد، شیشه زیاد شکسته، نفرهای زیاد جوگار شده.
حضور شورشیان از 10 کشور تنها در ولایت کندز.
تنها در ولایت کندز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند. ما قربانی میدیم.
معلمین به اعتصاب کاریشان پایان دادند و در یمن 28 نفر در یک انفجار کشته شدند. با عرض سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امانه امیرزایی هم با شما سلام میرسانه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری امروز در پایتخت را به شدت محکوم کردند. عبدالله عبدالله این حمله را کار دشمنان مردم افغانستان خوانده و گفته است که این نشانه بیچارگی و بیگانگی دشمنان این کشور است. در همین حال سفارت امریکا در کابل میگوید که این حمله نشان دهنده بی‌اعتنایی به زندگی انسان‌ها از سوی آنانی است که در تلاش مختل کردن پروسه دموکراتیک در افغانستان هستند. با گفته مقام‌های امنیتی در این حمله 1 غیر نظامی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. ستاره فروغ و جزئیات بیشتر.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان دشمنان مردم این کشور را در حمله انتحاری روز سه‌شنبه در کابل دخیل می‌داند. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که عبدالله عبدالله این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و در عین حال به نیروهای دفاعی هدایت داده است که این دشمنان مردم را با تمام قاطعیت سرکوب و نابود سازند. آقای عبدالله گفته است تجربه نشان داده که مدارا در برابر دشمنان مردم کارساز نیست و دشمن باید قاطعانه سرکوب شود. در خبرنامه به نقل از آقای عبدالله گفته شده است متوسل شدن دشمنان مردم به خشونت و حملات انتحاری نشانه بیچارگی و بربریت و بیگانگی آنهاست. رئیس اجرایی افزوده است که حمله و آسیب رساندن به مردم به هر بهانه ای که باشد به معنی بی‌باوری دشمنان مردم با دین، روزداری و عبادت است. این حمله انتحاری در سرک میدان هوایی در نزدیک وزارت امور سرحدات و قبایل رخ داد و انتحار کننده سوار بر یک موتر نوه کرولا کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل به خبرنگاران در محل حادثه گفت
شما میبینین که این زیارت بی بی معروف و این مکتب در نمیجه یک کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذره پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره ولی متاسفانه دشمنی که نه به روزه احترام داره میاین و متربم ده پوز موتر میزنه بدون از اینکه بگوید کیج خو مردم عام است که متاسفانه تعداد 22 نفر از هموطنان ما جراحت برداشته و 1 نفرم شهید شده.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. در همین حال سفارت آمریکا در کابل نیز حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کابل را محکوم کرده است. در خبرنامه سفارت آمریکا آمده است که این حمله منجر به زخمی شدن غم انگیز افراد ملکی شده و نشان دهنده بی‌اعتنایی به زندگی انسان‌ها از سوی آنهایی است که در تلاش مختل کردن پروسه دموکراتیک در افغانستان هستند. در این خبرنامه آمده است که ایالات متحده آمریکا متعهد است که حکومت افغانستان را در تلاش‌هایش برای تأمین امنیت و فراهم کردن زمینه رفاه برای مردم افغانستان یاری رساند. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان تا حال در مورد حمله بر کاروانشان تبصره نکردند.
ستار فروغ گزارش می‌داد. شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان و سفارت آمریکا در کابل حمله انتحاری امروز در پایتخت را به شدت محکوم کردند. شکری بارکزی یک عضو پارلمان افغانستان هم لحظات پس از این حمله به محل رویداد رفت و در همان جا به خبرنگاران گفت:
پاکستان دشمن ماست. اینو بفهمین. روزی که مسلمان واشنه جهاد ده، روزی که بیگونه خلق واشنه جهاد ده، په کوم کتاب کې راغله؟ مسلمانان دا کار کوي که یهودان؟ زه مسلمان نشم دوی ته ویلی. هیڅ څوک جنت ته نه ځي چې د روژې په مبارک میاشت کې بل مسلمان وژني.
خبرنگار ما در محل همچنان از شاهدان عینی چشم دیدشان را از این رویداد پرسیدند.
اسمم رحمت الله صاحب. با جده در مارکت بودیم که صدا اینطوری آمد. اینجا دزان تانگ امریکایی خوبی خیلی اوگار شده بود. شیشای زیاد شکسته، نفرهای زیاد اوگار شده.
انتحاری بود، موتر انتحاری بود که آمد. اموش موتر انتحاری آمد که دیگیست که موتر امریکایی خود انفجار داده.
من احمد زیاست، خبر انفجار شنیدیم که تقریبا نفرم به تلف رسیده و موترم خراب شده. و
چشم دیده شماره از شاهدان عینی را درباره حمله امروز در مقابل ستر محکمه افغانستان شنیدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای آمدن امنیت در کشورش به همکاری های منطقه نیاز است. در این باره تا لحظات بعد به شما گزارش مفصل خواهیم داشت. و اما حالا نظر یکی از عالمان دین را در رابطه با حملات بمی و کشتار افراد ملکی در ماه مبارک رمضان میشنویم. همراه با مولوی شمس الرحمن فروتن، یکی از علمای دینی افغانستان، ساعت پیش صحبت کردم.
ماه مبارک رمضان ماه رحمت است، ماه صلح است، ماه دوستی است. در این ماه انسان‌ها مسلمان‌ها بکشند که به مسلمان دیگر خیرش برسد، نه اینکه دستش به خون مردم بیگناه دیگر رنگین شود. لذا در هر حالت، در هر ماه، در هر شرایط کشتن مردم و افراد بیگناه از دیدگاه دین مقدس اسلام حرام است، گناه است و خصوصا در ماه مبارک رمضان حرمتش بیشتر است. زیرا نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که ماه رمضان ماه مواسات و ماه همدردی است و ماه بشر دوستی است و در این ما باید کارهای را نماییم که مطابق با گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، کارهای را بکنیم که تا توانسته باشیم خیر ما به دیگر انسانها، به دیگر مسلمانها برسد، نه اینکه ما دیگران را از بین ببریم و بکشیم و ده ها فامیل را متاسفانه امروز مشاهده میکنیم در کابل که در وقت افطار به عوض این که در دسترخوان افطار خود اظهار سرور و خوشحالی بکنند، ولی امروز اینها به عوض اینکه در دسترخوان افطار خود سرور و خوشحالی بکنند، متاسفانه در فرش غم فراق دوستا و اعضای خانواده خود جگرخون نشستند.
کسایی که انتحار میکنن و بمگذاری میکنن، اینا ادعا دارن که در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر کسب میکنن و به بهشت میرن. آیا فکر میکنن کسایی که چون این کار را میکنن رایشان بهشت است؟
در اسلام یک نوع جنگ وجود داره که جهاد است و پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان هم جهاد کرده، حتی بسیار غزوات مهم در ماه مبارک رمضان صورت گرفته. اما در جهاد شرط این است، در کشتن دیگران شرط این است که اسلام به تو اجازه بده و در اونجا هدف خیلی پاک و مقدس نهفته باشد. اگر به عنوان جهاد انسان دست به کارهای بزند که حقیقتاً جهاد نیست، فقط تخریب است، فقط ویران کردن است، فقط کشتن مردم بیگناه است، ما اگر صد بار به اون نام جهاد بگذاریم او جهاد شده نمیتوانه. مهم عمل است در انسان، یعنی عمل چقدر مطابقت با شریعت اسلامی دارد و چقدر مخالف است به شریعت اسلامی.
یعنی کاری را که اینها میکنن نمیشه بهش اسم جهاد را داد.
عموما برای شما قاعده را بیان کردم که کسانی که به نام جهاد کارهای خلاف جهاد میکنند، به نام جهاد دست به کشتن مردم بیگناه میزنند، الله صراحتا در اینجا میفرماید که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. شما دست به کشتن آن نفس های نزنید که اون نفس ها کشتنش در اسلام حرام است، مگر این که به حق باشه، مگر این که دلیلی در اینجا وجود داشته باشه که او کشته شود. و واضح هست که یک شاروال، یک مامور، یک کسی که در راه روان است برای سودای افتایی خود برآمده، یعنی کشتن اینها هیچ توجیه نداره. کجای زیر ما جهاز بگویم؟
مولوی شمس‌الرحمن فروتن یکی از علمای دینی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
چشم برایتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم و همچنان نظریات و گفتنی هایتان را مثل اسمس میتونین به رادیو آزادی بفرستین. در موارد مختلف شماره تلفن رادیو آزادی از طریق اسمس البته است 818. در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین، پیام و گفتنیتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسن. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای آمدن امنیت در کشورش به همکاری های منطقه‌ای نیاز است. محمد اشرف غنی امروز در کابل این سخن را گفت. آقای غنی همچنان هشدار داد که بی‌ثباتی افغانستان سبب بی‌ثباتی منطقه خواهد شد. بیشتر از این در گزارش جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
محمد اشرف غنی میگوید که تمامی کشورهای همسایه و منطقه شرکای صلح و ثبات افغانستان بوده و آینده این کشور وابسته به همکاری منطقه‌ای است. رئیس جمهور این را هم گفت که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و بی‌توجهی به این مسئله به زیان تمامی کشورهای منطقه خواهد بود. آقای غنی روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل تاکید کرد که بدون همکاری کشورهای منطقه تغییر اساسی و ثبات در افغانستان تامین شده نمی‌تواند.
تغییر بنیادی در افغانستان بدون همکاری منطقوی با وجود آمده نمید. بنابراین تمام همسایه ما از هند تا آذربایجان و روسیه شرکای صلح و ثبات افغانستان است. آینده افغانستان متعلق به همکاری منطقوی است.
رئیس جمهور اشرف غنی این اظهارات را در حال مطرح می کند که جنگ و درگیری در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته و در کنار طالبان مسلح، داعش یا گروه دولت اسلامی هم فعالیت‌هایش را در این کشور آغاز کرده است. در جریان سال جاری مخالفین مسلح شدت حملات خود را به ولایات شمال شرقی کشور متمرکز کرده و در دو ماه گذشته برخی ولسوالی‌های بدخشان و قندوز را نیز به کنترل درآوردند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که همکنون ادبای ده کشور تنها در قندوز بر ضد نیروهای افغان می‌جنگند و ضرور است تا برای مهار آن یک اجماع منطقه‌ای شکل گیرد.
تنها در ولایت قندوز از ده مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند. ما قربانی میدیم و ضرورت عزیز که منطقه تمام همسایه ما با یک آواز به اجماع برسیم.
مقامات افغان پیش از این نیز بر نیاز همکاری صادقانه کشورهای منطقه و جهان در کار مبارزه با تروریسم تاکید کرده و تامین صلح، ثبات و امنیت را در افغانستان به نفع منطقه دانستند. تحلیلگران افغان نیز میگویند که اگر کشورهای همسایه و منطقه ثبات و آرامش میخواهند، باید افغانستان را در کار مبارزه با تروریسم صادقانه همکاری کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی تا ساعت 7 با شماست و پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که این وزارت تلاش می‌کند تا با وارد کردن تجهیزات طبی پیشرفته و انجام عملیات‌های بزرگ جراحی جلوی هزینه صدها میلیون دلار را به بیرون از کشور بگیرد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه تاکید کرده که تا 2 سال دیگر بیماران نیاز نخواهند داشت تا برای درمان به بیرون از کشور بروند. به گفته وزیر صحت افغانستان، شفاخانه کمپلکس امیری یکی از این شفاخانه ها در کابل است که تا حالا بیش از 50 جراحی قلب را موفقانه انجام داده است. حالا شمار زیادی از افغان ها برای تداوی بیماری هایشان به کشورهای هند و پاکستان می روند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
افغانستان پس از سالها نبود خدمات معیاری صحی گام بر رقابت با کشورهایی گذاشته است که به گفته وزیر صحت عامه سالانه از پول بیماران افغان صدها دلار درآمد دارند. فیروزالدین فیروز میگوید که افغانستان تا 2 سال دیگر شفاخانه هایی خواهد داشت که پاسخگوی ارائه خدمات صحی برای تمامی بیماران خواهد بود و از هزینه پول های هنگفت در بیرون از کشور جلوگیری میکند. آقای فیروز میگوید که حکومت تلاش میورزد تا افغانستان در رده کشورهای از لحاظ کیفیت درمانی قرار گیرد که بیماران کشورهای خارجی روز به این کشور برای درمان سفر کنند. فیروز این سخنان را روز سه‌شنبه هنگام نظارت از شفاخانه خصوصی به نام کامپلکس امیری بیان کرد.
جدیدا از سکتور خصوصی حمایت میکنیم، از سکتور خصوصی که بتونه خدماتی که دولت انجام داده نمیتونه او را انجام بده، از این شدیدا ما حمایت میکنیم، برشان زمینه مساعد میسازیم، برشان زمین در اختیار میدیم. فعلا ما در شهر کابل در حدود 124 باب شفاخانه شخصی داریم، اما صادقانه که از 124 باب اکثریتش بدبختانه یک تعداد شفاخانه های دیگه هم هست هیچ نوع خدمات معیاری نداره و لازم است که ما او را متوقف بسازیم و روز شاهدی باشیم که از کشورهای همسایه بیان به تداوی در افغانستان.
شفاخانه کامپلکس امیری نخستین شفاخانه است که به گفته وزیر صحت عامه بزرگترین سرمایه گذاری را در بخش ارائه خدمات صحی بهتر در افغانستان کرده است. این شفاخانه خصوصی از زمان ایجاد تا اکنون با تجهیزات مدرن طبی 55 عملیات بزرگ جراحی و عملیات‌های سوراخ قلب را انجام داده است. این شفاخانه از سوی یک سکتور خصوصی به همکاری سرمیاشت و دولت افغانستان ساخته شده است. ما هم با وزیر صحت عامه سری زدیم به بخشای از این شفاخانه. ریحانه خانمی که لحظاتی از عمل جراحی قلبیش می‌گذرد در اینجا ملاقات می‌کنیم. ریحانه از غزنی آمده است. می‌گوید پول رفتن به خارج را نداشت و بی‌خبر از این که در کابل به شفاخانه‌ای سر می‌زند که دکتران آن با یک عمل جراحی به سال‌ها رنج و از درد قلب پایان می‌دهند.
قلبی داشتیم.
گفته می شود که همکنون در کنار 10 شفاخانه دولتی 124 شفاخانه خصوصی در افغانستان خدمات صحی ارائه می کنند، اما به گفته وزیر صحت عامه بیشتر این شفاخانه ها خدمات صحی معیاری ارائه نمی کنند و وزارت صحت عامه در نظر دارد تا کار بسیاری از این شفاخانه ها را متوقف سازد. با این همه وزارت صحت عامه میگوید که روی طرح کار میکند که بر بنیاد آن سکتور خصوصی در بخش خدمات صحی معیاری سرمایه گذاری بیشتری را انجام دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شماری از معلمین معترض در کابل امروز موقتاً به اعتصاب کاریشان پایان دادند. این معلمین از حکومت خواستند تا هرچه زودتر به خواسته هایشان رسیدگی کند. ده ها معلم از حدود 1.5 ماه به این سو به خاطر عملی نشدن وعده های حکومت دست به اعتصاب کاری زدند. وزارت معارف به این معلمین اعتراض کننده چه پاسخی دارد؟ در گزارش از زکیه حکیمی بشنوید.
شماری از معلمینی که موقتاً به اعتصاب کاری خود خاتمه داده به حکومت هشدار می‌دهند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دوباره دست به اعتصاب کاری خواهند زد. برخی از معلمین لیسه حبیبیه کابل روز سه‌شنبه در یک نشست از حکومت خواستند تا به دو خواستشان که عبارت از کاهش ساعات درسی و دادن ترفیع اقدام کنند. شمس الحق حقانی یک تن از این استادان در مورد چنین میگوید:
معلمین افغانستان بنا بر تضمین مسئولین فوق ذکر و کارهایی را که تا اندازه وزارت جلیلی معارف به پیش بردن موقتاً تحصن خیش را سر از امروز الى ختم امتحان و رخصتی های تابستانی طبق شرایط آتی به خاتمه می رسانیم. از تمام مکاتب مرکز و ولایت افغانستان صمیمانه تقاضا مندیم که به تحسن خیش الى ختم رخصتی تابستانی موقتا خاتمه برسند.
ده ها تن از معلمین در کابل و برخی ولایات افغانستان به خاطر عملی نشدن خواستهایشان از حدود 1.5 ماه به این سو دست به اعتصاب کاری زدند. رئیس جمهور در نخستین روز کاریش به معلمین وعده سپرده بود که برای آنها نمرات رهایشی توزیع می کند. اما به گفته معلمین تا حالا به این مسئله توجه نشده است. اجرای ترفیع، افزایش معاشات و امتیازات مسلکی، کاهش ساحات درسی و توزیع زمین از خواستهای عمده معلمین معترض را در سراسر کشور تشکیل می دهد. از سوی هم مقامات وزارت معارف می گویند که تلاش ها به هدف رسیدگی به مشکلات معلمین جریان دارد. غلام جیلانی معین وزارت معارف در مورد می گوید:
وقتی که در روزهای اخیر در ولسی جرگه با حضور حقانی صاحب و دیگر دوستان، وزیر محترم معارف، وزیر عدلیه و دکتر صاحب مشاهد رئیس کمیته خدمات ملکی به جلسه استجابیه فرا خوانده شده بودند، در همان جلسه هم فیصله شد که باید در جریان ده روز ماده قانون تغییر کند و مسئله ابقای بست معلم، مسئله ابقای تقدم از بین برود.
آقای جیلانی همچنان گفت یک طرح را برای حل مشکلات معلمین آماده کرده و به ریاست جمهوری فرستاده اند، اما بنابر مشکلات سیاسی در کشور تا حالا به آن رسیدگی صورت نگرفته است. در این حال برخی از کارشناسان و مردم عام می گویند که معلمین در ساختن جامعه سالم نقش اساسی دارند و نیاز است تا حکومت باید به مشکلات آنها نقطه پایان گذارد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمورو بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، روزهای پنج شنبه در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بمی بر دو رهبر گروه حوثی را به دوش گرفته است. در این حمله که دیروز در پایتخت یمن صورت گرفت، حدود 30 نفر کشته شدند. 8 زن شامل قربانیان این رویداد هستند. گزارش خبرگزاری فرانسه را در این مورد ستاره فروغ پیشکش میکند.
یک منبع امنیتی میگوید در این حمله که با استفاده از موتر بم گذاری شده انجام شد، دو برادر رهبر گروه حوثی در جریان یک مراسم عزاداری هدف قرار گرفتند. مسئولیت حمله دیروز در صنعا پایتخت یمن را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. به گفته منابع صحی، در این حادثه حداقل 28 تن به شمول 8 زن کشته شدند. شاهدان گفتند که شورشیان حوثی به دنبال این حمله اطراف منطقه در مرکز شهر را مسدود کردند و تنها به کارکنان بخش اضطراری اجازه انتقال قربانیان را دادند. گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار یک موتر بم گذاری شده به تاریخ 20 ماه جون در یک مسجد شیعه ها را در صنعا نیز به دوش گرفته بود. این حمله 2 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران از زمان آغاز عملیات تهاجمیشان در جولای پارسال به این سو بخشای زیادی از یمن را تصرف کردند. در نتیجه تحرکات حوثی ها، رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی مجبور شد تا به عربستان سعودی فرار کند. سبا خبرگزاری رسمی یمن که از سوی حوثی ها کنترل می شود، اوایل امروز گزارش داد که شورشیان یک راکت اسکات را به سوی یک پایگاه نظامی در نزدیک ریاض پایتخت عربستان سعودی فایر کردند. این خبرگزاری به نقل از یک سخنگوی نظامی گروه حوثی خبر داد که این راکت در پاسخ به تهاجم عربستان سعودی که حملات هوایی را بر یمن افزایش داده است فایر نمودند. عربستان سعودی به طور فوری این حمله راکتی را تایید و یا رد نکرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته که کشتن مردم بیگناه در رمضان کفر است. جمشید از گلبهار می نویسد که قتل و ریختن خون مسلمان در رمضان و غیر رمضان حرام است و کسی که قتل می کند مسلمان نیست. و عبدالباقی نوشته است که حمله انتحاری را که امروز در شهر کابل به وقوع پیوست کاملا محکوم می کنم. با این پیام ها می رسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج. حالا من امید مرزبان و همکارم امان امیرزایی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت و روزه تان هم قبول و رنج و دردتان هم دور.